بسم الله الرحمن الرحيم. عالم وجود مسماش فلسفیه، یعنی اون چی که هست وقتی به لحاظ فلسفی میخوایم اسمی رو وضع کنیم میگیم عالم وجود. همین عالم وجود به لحاظ دینی میشه عالم خلقت. ولی به لحاظ های دیگه عالم طبیعت و اینها هم میگن که بنکو ندارم، که شاید هم غلط باشه. اگه طبیعت و منظور خود به خود است غلطه، میشه عالم خلقت. این عالم وجود یا همون عالم خلقت یه قاعده کلی درش لحاظ میشه که مبتنی هست بر قاعده علیت، و اون که خود به خود چیزی نداریم در این عالم، هم خود عالم هم اجزاش. چیزی خود به خود به وجود نیامده، موجود نشده. این اثراتی که در موجودات هست از خود ندارن، خود به خود هم ندارن. دو تا چیز رو این قاعده رد میکنه. هر موجودی که در عالم هست مثل آب سیراب میکنه، طبیعت داره، یا گل خوشبو میکنه، جلوه زیبایی داره، و هر چیزی تا انسان. اون اثراتی که دارن اول از خود ندارن، دوم خود به خود ندارن. اونم علتش اینه که در عالم یک هارمونی و سنخیتی انسان مشاهده میکنه که حالا قدما بهش گفتن نظم. معنی ریاضی نیست، معنی این است که هر چیز سر جای خودشه، که اگر این چگونه بودن رو هر موجودی خودش به خودش میداد، ما مواجه بودیم با یک عالم پر از آشوب و معدوم اتفاقا از بین میره، که هر موجودی یک گونهی بودن رو به خودش داده از خودش. یا در این حال خود به خود به وجود آمدن سبب میشد که هر موجودی سنخیت پیدا نکنه با موجود دیگه، اینا با هم تضاهم داشته باشن. ولی ما تو عالم همه موجودات رو در یه سنخیت و یک هارمونی میبینیم که اینا با هم تضاهم ندارن، تلازم دارن، این چرخه هستی رو تکمیل میکنه. وقتی اینها با هم تلازم دارن، مکملن، همدیگر رو کامل میکنن، پس اون چه که در وجودشون به نام خاصیت، اثر یا حتی ماهیت هست رو از یک وجود گرفتن. اون وجود وجود مطلقه که قادره به همه موجودات عالم یک وجودی به اندازه خودش بده، به اندازه اون موجود. یا اصطلاح عرفانی همه جلوات ضعیف، متوسط و شدید یک وجودن. اما نکته مهم اینجاست، تا این بحث از وحدت وجود میشه که اینها تو ذاتشون یه وحدتی دارن با هم، نه تو موجودیتشون، در ذاتشون، یعنی در وجودشون، تو وجودشون هیچ ماهیتی نیست که وجودشون وجوده. تا صحبت از این میشه که اینا وجودشون رو از یک وجود گرفتن و آن وجود جلوه کرده. اینجا سریع بحث جبر پیش میاد. یه عده فکر میکنن که مسئله جبره، که دیگه اینا هیچ اختیاری از خودشون نداشتن، بخصوص تو ماجرای انسان. حالا مولای رومی داره میگه اونایی که میگن جبر در مورد انسان، اصلا اینا معنای اختیار رو هم نفهمیدن، برای همین جبر رو نمیفهمن. یعنی اون کسی که بگه انسان مجبوره، اون اختیار هم نفهمیده و خاطر میگه مجبوره. و من به زبان ساده بگم، مثل این که انسانی میگه من نمیخواستم به دنیا بیام، چرا به دنیا اومدم؟ و ازش سوال میشه که شما قبل دنیا کجا بودی؟ گمان میکنه یه خودی داره، یه خدایی. اون خدا بدون اینکه اجازه بگیره اینو نازل کرده در عالم ماده، یعنی اثر مادی شدن و بدن داشتن روش داده. به خاطر این گمانش اختیار تفیس گمان کرده دیگه، این فصل بین من و خدا. یه حالا خدا از من اجازه نگرفت میشه جبر. نه اون اختیار درست فهمیده، نه اون اختیار درست فهمیده، نه این جبر رو، که تو مگه جدایی از خدایی؟ تو جلوه خدا هستی در عالم، مثل اینکه گل جلوه خداست در عالم. ولی چون تو جلوه اعظم خدا هستی، به تو عقل هم داده که بتونی سوال بکنی، یعنی اگر جواب سوال پیدا کنی خیلی برتر هستی از گل و خورشید و فلک و هر چیزی که هست. یعنی به این زبان دیگه بگم، یه اون کسی که اینو بفهمه که من قبل از این که من بشم او بودم و الان که منم من اویم، باب اسرار بروش باز میشه. اگه اینو نفهمه مدام توهم جبر میکنه. اصل صحبتون اینجاست، چون در حقیقت تو با اراده او هست شدی، مدام بایستی خودت رو تحت اراده او قرار بدی تا هست بشی، هستر بشی. به این ماجرا میگن باطن عالم. رو از اون قبل از این ماجرا عرض کنم، این چیزی که من هستم یه منی بوده، بعد الله تعالی به من یه اثری داده، یا اصلا من اثر اوست. داری شدیم؟ من اثر اوست. حالا یعنی من اویم، نه جدا از اون. حالا چرا یکم ناراضیم؟ چون شدم من غیر او. دوباره، چون در حقیقت تو با اراده او هست شدی و قبل از اراده او که تو نبودی. یه حالا بگم اراده او کی نداره، زمان نداره. بگیم کی اراده او شد من شدم، هیچ کس نمیدونه، زمان نداره که. زمان هم خودش اراده اوست. چون در حقیقت تو با اراده او هست شدی، پرانتز، بعضی فکر میکنن یه خدا بوده، یه اراده یه من، بعد گفت بیا برو زمین. این عالم عالم وهمه، ما داریم از عالم عقل صحبت میکنیم. چون در حقیقت تو با اراده او هست شدی، مدام بایستی خودت رو تحت اراده او قرار بدهی تا هستر شوی. لما و یحیی کن، گل و خورشید و فلک و کهکشان و باد و فصل و همه اینها، از جماد تا حیوان، اینا اختیار ندارن، من اختیار انسانی، مدام تحت اراده الله تعالی. بخاطر این همیشه از بودنشون راضی هن، هم دیگه هم تکوین میکنن، توی چرخه هست. انسان تکوینا اینطور هست، تشریعا بایستی خودشو تحت اراده او قرار بده. وقتی تحت اراده او قرار داد میشود هست، هستر، هستر، هستر. به این ماجرا میگن باطن عالم. اینا باطن عالم رو کشف کردن، چون باطن خودشون رو کشف کردن که من اعظم اراده های الله تعالی، من، من، جان من، اراده او بود که محقق شد. حالا من با ارادم خودم رو تحت اراده او قرار میدم، حقیقی میشم. فهمی شد؟ بینام دیگه میگم موحدین. اینایی که اینو میفهمن در حقیقت کسایی هستن که باطن عالم به روشون جلوه کرده. چرا باطن عالم به روشون جلوه کرده؟ چون به باطن خودشون پی بردن. حالا چون شعر مفصل، من تا همینجا نصب میکنم. اون دو سه جلسه قبل هم گفتیم چرا از زبون عمر صحبت میکنه و از زبون شرایط تاریخی. یکی از معارف بزرگ معرفت نفس را جناب ملا رومی اینجا داره میگه. سوال کردن رسول روم از عمر. مرد گفتش ای امیر المومنین، جان زبالا چون بیامد در زمین؟ مرغ بی اندازه چون شد در قفس؟ این مرد از عمر پرسید که روح، جان روح چطور اومد روی زمین؟ که ما گفتیم به اراده. بعد میگه مرغ بی اندازه چون شد در قفس، این روح که مجرده چطور صاحب بدن شد، اومد تو کالبد بدن و دنیا؟ گفت حق بر جان فسون خواند و قصص. فسون یعنی افسانه ها. اینجا به زبان ساده ملا رومی میگه خودش نیومد، یه محرکی داشت، اون محرک الله تعالی بود. حالا تحت عنوان فسون و قصص، بر عدم ها کان ندارد چشم و گوش، چون فسون خواند همی آید به جوش. یه حالا که این انسان بود، اگر با یه عدمی که چشم و گوش نداره الله تعالی فسون بخانه تحریکش کنه، کنایه از تحریک داره فسون، اونا به جوش و خروش میان. چی؟ عدم ها هست میشن، از فسون او عدم ها زود زود خوش معلق میزند سوی وجود. او که تحریک کنه، اراده کنه، عدم میشود هست، وجود پیدا میکنه. باز بر موجود افسونی چو خواند، زود و اسب در عدم موجود رام. دو اسب می با شتاب. یه حالا بر عدم که الله تعالی تحریک نکرد، بر موجود تحریک کرد. ما از عدم خلق نشدیم که ما از او خلق شدیم، پس موجود بودیم توسط او و توسط او اومدیم ماده پیدا کردیم، بدن پیدا کردیم. گفت، حالا اینجا دیگه مثال ها رو شروع میکنه که بحث داره بشه. گفت در گوش گل و خندانش کرد، گفت با سنگ و عقیق کانش کرد. یه حالا این اثرات که در عالم هست از خودشون نیست، اوست. همونطوره که او به گل یه وجودی داده که این گل خندان بشه، جلوه کنه، بسیط بشه، به سنگ هم یک وجودی داده که عقیق بشه، یک سنگ با ارزش بشه، به انسان هم همینطور. گفت با جسم آیتی تا جان شدو، گفت با خورشید تا رخشان شدو. دوباره بگم، داره رد میکنه این که هر کس هر چیزی اثرش رو از خودش داره، بلکه از او داره. باز در گوشش دمد نکته مخوف، در رخ خورشید افتد صد کسوف. اون کسوف که در خورشید رخ میده، باز به اراده الله تعالی هست، انگار یک نکته ترسناک بهش گفته. تمثیل، تا به گوش ابر آن گویا چه خواند، کوچ و مشک از دیده خود اشک راند. چه کسی ابرها رو بارانی میکنه مثل اون اشک؟ تا به گوش خاک حق چه خوانده است، کو مراقب گشت و خاموش مانده است. راز نگهدار شده در تردد، هر که او آشفته است، حق به گوش او معما گفته است. میگه حتی اگه یک کسی دودل میشه، این هم از ناحیه الله تعالی هست. چرا؟ یه معمایی واسه میذاره که بره حل کنه. حالا انسان اختیار داره که حل کنه یا نه، تو این تردید بمونه. اون که دوچار تردید میشه، اگر مسیر درست بره اهل تحقیق میشه، اگه نه تو تردید بمونه اهل تشکیک میشه و اهل تمرد میشه. حق به گوش او معما گفته است، تا کند محبوسش اندر دو گمان، تا آن کنم آن گفت یا خود ضد آن. دو تا گمان میمونه تا راه حق رو پیدا کنه. هم ز حق ترجیح یابد یک طرف، زان دو یک را برگزیند زان کنف. کنف یعنی جانب، تا اون حق رو پیدا کنه. همیشه در دو دلیا ماجرای حق و باطل، حق و باطل معنای اصطلاح عرفیش نه، معنای این که یکیش درسته، اگر دوتاش غلطه اون دو دلی نیست که، اون حوثه، بحث ارزون نیست. گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشاریم پنبه اندر گوش جان. اگر میخوای هیچ وقت حالا دوچار این تردید ها نشی، این پنبه وهم و هوس رو ای فشار نده گوشت، رجوع به حقیقت خارجی کن که چی بشه؟ تا کنی فهمان معماهاش را، تا کنی ادراک رمز و فاش را، باطن عالم رو فهم. پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بود گفتنی زست نهان. که اون وحی که تو شنیدی همینه، برای تو هم ضعیف شدهش میاد. وقتی گوش جان یعنی گوش باطنی باز بشه، گوش جان و چشم جان جز این حس است، یعنی دیده حسی و شنیدن حسی، گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. عقل و اینجا منظور عقل مادیه، مفلس هم عاجز. یا اگر در ظاهر عالم و چشم و گوش ظاهری بمونی، این همیشه مفلسه، عاجزه، نمیفهمه. مثل اینکه حتی خدا رو هم چیکار کرد؟ توهم کرد که من رو به زور آورد. اینجا به همون بحث میرسه که تا اینو میگیم که همه چیز از اوست، توهم جبر میکنن. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. دقت کنید، این جبری که مردم میگن منظور نیست، این جبر در مرحله عشق، اون جبری که ما ازش صحبت میکنیم، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. اینا چون عاشق نشدن یعنی عاقل کامل، تا میگیم جبر توهم جبر میکنن، ولی در حقیقت عاشق شیفته جبر. کدام جبر؟ یه وقت هست من رو مجبور میکنن، اختیارم رو میگیرن، یه وقت من با اختیارم میخوام امر کسی بالا سرم باشه. منظور ملایم این جبره، یعنی من با اختیارم میخوام مجبور باشم. عاشقان کشتگان معشوقن، بر نیاید کشتگان فریاد. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. حالا این جبری که ما میگیم چیه؟ این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی محض، این ابر نیست. ور بود این جبر، جبر عامه نیست. ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. میگه این که شما میگید مجبور مجبور، این معیت با حق خودش، با اراده خودش رفته زیل الله تعالی. اون چیزی نیستش که خودکامگی باشه، نفس اماره باشه. جبر را ایشان شناسنده ای پسر، که خدا بگشادشان در دل بسر. اینا میدونن معنای جبر رو، نه اون یکی که بدش میمد از جبر. غیب آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. لاش این لاشه. یه اینا چون به حقیقت عالم واقف شدن، به آینده معرفت دارن و گذشته رو یک لاشهی بیش نمیدن، لاشهی بیش نمیدن. اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. هست بیرون قطره خرد و بزرگ، در صدف آن در خرد است، آن در خرد است و ستر. این قطره بیرون صدف که قطره آبه، ارزش چندانی نداره، ولی وقتی میره در یک محبوسی، علی ظاهر محبوس، علی باطن تحت اختیار یک انسان قوی، انسان کامل تحت اراده الله تعالی قرار میگیره، اون دیگه میشه گوهر. مثال میزنه، طبع ناف آهو است آن قوم را، از برون خون و درونشان مشک ها. این مشکی که اینقدر گرونه و خوشبوه، کسی از ظاهرش میبینه اول خونی بیش نیست، یه خون نافه، آرام آرام مشک میشه. اونایی که اهل ظاهرن نمیفهمن مشک با خون فرقش چیه. تو مگو که مایه بیرون خون بود، چون رود در ناف مشکی چون شود. تو مگو که مس برون بود محتقر، در دل اکسیر چون گیرد گوهر. گیم مثال دیگه، این مس بیرون حقیر و زیاد ارزش نداره، ولی وقتی اکسیر کیمیاگری روش کنن میشه یک گوهر، یک طلای ارزنده. اختیار و جبر در تو بود خیال، چون در ایشان رفت شد نور جلال. میگه اونایی که معرفت دارن میدونن جبر، جبر عامه نیست، بلکه تو تحت اراده او خودتو قرار میدی، کمال پیدا میکنی، نورانی میشی، نور جلال. اختیارم همینطور. اینا جبر که یعنی تحت اراده او قرار میدن، با چی؟ با اختیارشون. نان چو در سفره است باشد آن جماد، در تن مردم شود او روح شاد. این نان وقتی روی سفره است هیچ اثری نداره، ولی وقتی خورده میشه، مثل اون قطره که میرفت تو دل صدف، وقتی خورده میشه این جان اون نان رو در راستای تکامل خودش به کار میبره. نگی نان رو بدی دست یه کسی نخوره، فقط دستش نگه داره سیر میشه، نه، به این معنی که اونی که این نان رو خلق کرده اثرش رو اینطور خلق کرده که بره در شکم، در معده. اونی هم که ما رو خلق کرده، ما رو اینطور خلق کرده که نان رو باید بخوریم، وگرنه نانوایی هم داشته باشه، نان و نان نخوره میمیره گرسنه. من میخواد چی بگه؟ حالا اینکه نان اینجوری خلق شده و من باید نان رو بخورم قوت بگیرم، این جبره؟ این جبر نیست. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیل این دگرگون بشه، مستحیلش جان کند از سلسبیل. این باید بره یه جانی، یعنی یک وجود تصرف بهش کنه، تبدیلش کنه به سلسبیل، نرمش کنه. سلسبیل نام چشمه بهشتیه. قوت جان است این ای راست خان، تا چه باشد قوت آن جان جان. یارا جان تو این نون رو تبدیل میکنه به قوت. یه جان جانی داریم که انسان کامله. تو اگه خودتو تحت اختیار او قرار بدی، او تو رو به تکامل میرسونه. همون جوری که نون خودشو تحت اختیار تو قرار داد و تو اونو تبدیل کردی به قوت جان، حالا تو خودتو تحت اختیار انسان کامل قرار بدی، او چه میکنه؟ گوش پاره آدمی با عقل و جان، می شکافت کوه را با بحر و کان. یه انسانی که صاحب عقل و جان، انسان کامل، میتونه کوه رو بشکافه، میتونه دریا رو بشکافه، میتونه سنگ ها رو بشکافه. بعد دوباره اینجا یه مثال میزنه، زور جان کوهکن شق حجر. یه کسی کوهکنه مثل فرهاد، شق حجر، سنگ ها رو میشکافه چون صاحب جانه. زور جان جان در این شق القمر. اون کسی که صاحب جان جانه، یعنی انسان کامله، او انشق القمر، ماه رو دونیم میکنه. گر گشاید دل سر انبان راز، جان به سوی عرش سازد ترکتاز. اگه من این ماجرا رو ادامه بدم، از این رموز بگم، برملا کنم رازها رو، این جان دیگه اینقدر توجه به معارف میکنه که با شتاب به سمت عرش الهی میره. ترکتاز هم معنی اون ترکتازیه، شتابان رفتن. حالا این رازی چیه؟ تا همین جاشی میشه گفت همین است که من یک خلقتی دارم، همه عالم یک خلقتی داره. او خالق که اون نان رو خلق کرده، من رو خلق کرده، انسان کامل رو خلق کرده. این نان کی قوت جان میشه؟ چه قوت اندیشه، قوت بازو، حتی چه مایه شادابی هم، وقتی خودشو در اختیار من قرار میده، نه اینکه خودشو کنار من میاره، نه اینکه منو تماشا کنه، نه اینکه منو تماشا کنه، وقتی خودشو در اختیار من قرار میده. حالا انسانم وقتی خودشو در اختیار انسان کامل که اون مسئله الله تعالی از قرار میده، تازه اون وقت مؤثر میشه. نکته آخر دقت کنید، بر کی مؤثر میشه؟ این جان بر من مؤثر شد، ولی من بر کمال مطلق مؤثر نیستم، بر خودم مؤثر میشم. یعنی من میشم صاحب حیات تر، هست تر میشم، چون اون کمال مطلق من نیاز نداره. برای همینم هم به ما اختیار دادن که اگر خواستیم هست تر بشم، هست تر بشیم، حی تر بشیم، با اختیارمون خودمون رو تحت اراده الله تعالی قرار بدیم. بس باشه.